بیان کامل نفس یا طرح الهی. بادی نیست که بتواند کشتی مرا سرگردان یا جزر و مد تقدیرم را دگرگون کند. هر انسانی را بیان کامل نفس است، یعنی جایی هست که تنها او باید پر کند، نه کس دیگر. کاری است که تنها او باید به انجام برساند، نه کس دیگر، و این تقدیر اوست. این توفیق در ذهن الهی دارای صورتی است کامل و در انتظار تا آدمی آن را باز شناسد. منتها از آنجا که نیروی خیال نیروی است خلاق، ضرورت دارد که پیش از اینکه آن صورت به عینیت درآید، آدمی آن را به چشم دیده باشد. از این رو والاترین خواهش آدمی آگاهی از طرح الهی زندگی خیشتن است، زیرا چه بسا کوچکترین تصوری از آن نداشته باشد، چرا که شاید صاحب استعدادی باشد شگفت‌انگیز، منتها نهفته در ژرف‌ترین زوایای وجود. پس آدمی باید چنین بطلبد: جان لایتناهی، راه ظهور طرح الهی زندگیم را بگشا، بگذار تا همکنون نبوغ درونم عیان و بیان شود، بگذار تا همکنون آن طرح کامل را به چشم ببینم. آن طرح کامل سلامت و ثروت و محبت و بیان کامل نفس را در بر می گیرد. این عرصه از حیات است که شادمانی تمام عیار به بار می آورد. هنگامی که آدمی آگاهی از طرح الهی زندگی خیشتن را به طلبد، چه بسا در زندگی خود با دگرگونی های عظیم رویارو شود، زیرا قریب به اتفاق انسانها از طرح الهی زندگی خود دور افتاده اند. زنی را می شناسم که به محض اینکه آگاهی از طرح الهی زندگی خود را طلبید، امورش چنان از هم پاشید که انگار زندگیش دچار طوفان شده بود. اما نوسازگاری ها نیز بیدرنگ از راه رسیدند و شرایطی تازه و اعجاب‌انگیز جایگزین اوضاع قدیم شد. بیان کامل نفس نه زحمت که مرحمتی است چنان افسونگر که بیشتر به بازی میماند. همچنین شاگرد میداند هنگامی که به عالمی پا میگذارد که امور مالی آن به دست خود را انجام میگیرد، برکات مورد نیاز بیان کامل نفس او نیز از راه خواهد رسید. چه بسیارند آن نوابقی که سالهای سال در تلاش معاش بودند، منتها به محض اینکه کلام لازم را بر زبان آوردند و ایمان خود را نشان دادند، پولی را که لازم داشتند به دست آوردند. مثلا روزی در پایان کلاس هم مردی نزد من آمد و یک سنت توی دستم گذاشت و گفت: در تمام دنیا تنها همین 7 سنت را دارم و 1 سنت را هم به شما میدهم، چون به نفوذ کلامتان ایمان دارم و از شما میخواهم که کلامی بر زبان آورید تا به بیان کامل نفس و توانگری برسم. من نیز کلام لازم را بر زبان آوردم و 1 سالی او را ندیدم، تا اینکه روزی موفق و شاد و با جیبی پر پول وارد کلاسم شد و گفت: به محض اینکه کلام لازم را بر زبان آوردید، در شهری دور شغلی به من پیشنهاد شد و اکنون دارم به چشم خود سلامت و سعادت و ثروتم را میبینم. چه بسا بیان کامل نفس زن این باشد که همسری کامل، مادری کامل یا کدبانوی قابل باشد و نه لزوماً صاحب شغل و حرفه‌ای بیرون از منزل. رهنمودهای مشخص به طلبی تا راهتان هموار شود و کامیاب شوید. آدمی هرگز نباید مجسم کند یا به زور تصویر ذهنی بسازد. هنگامی که او می طلبد تا طرح الهی به ذهن هوشیارش بیاید، بارقه های الهام بر دلش خواهد تابید و خود را در حال به دست آوردن توفیق بزرگ خواهد دید. این است آن تصویری که نباید از آن چشم بردارد. آنچه آدمی می جوید در جستجوی آدمی است. تلفن در پی ویل بود. پدر و مادر هرگز نباید شغل یا حرفه‌ای را به فرزندان خود تحمیل کنند. با وقوف به حقیقت معنوی می توان در اوان کودکی یا حتی پیش از تولد طرح الهی را برای او طلبید. شفا و شفاعت پیش از تولد باید چنین باشد. باشد تا الوهیت باطن این کودک کاملا آشکار و بیان گردد. باشد تا طرح الهی ذهن و تن و امور او در سراسر زندگیش و تا ابدالآباد ظهور یابد. از ابتدا تا انتهای کتاب مقدس می‌خوانیم آنچه اراده خداوند است کرده شود و طریق خود را به خداوند بسپار. و کتاب مقدس کتابی است که با علم ذهن سر و کار دارد. کتابی که به آدمی می آموزد چگونه روح یا ذهن نیمه هوشیار خود را از هر گونه قید و بند برهاند. و جنگ ها وصف جنگ آدمی است بر ضد اندیشه های فانی و دشمنان شخص اهل خانه او خواهند بود. هر انسانی یهوه شافات است و هر انسانی داوود است که جلیات تفکر فانی را با سنگریزه سفید ایمان به هلاکت رساند. جلیات یا جالوت کافری است که حضرت داوود در خردسالی او را با سنگ قلاب کشت. نقل از مترجم. از این رو انسان باید دقت کند تا آن غلام شریر بیکاره نباشد که استعدادش را مدفون کرد، زیرا برای عدم استفاده از توانایی خود تاوانی مهیب باید پرداخت. غلام شریره بیکاره، نگاه کنید به انجیل متا باب 25. نقل از مترجم. اغلب ترس است که میان آدمی و بیان کامل نفس او جدایی می‌افکند. چه بیشمار نوابقی که از وحشت روی صحنه آمدن از کار باز مانده اند. با شفا و شفاعت می توان بر این ترس غالب آمد. آنگاه آدمی با از دست دادن احساس خودآگاهی خیشتن را به سان ابزاری می یابد تا خرد لایتناهی از طریق او عیان و بیان گردد. از این رو در پرتو وحی و الهام بیباک است و سرشار از اطمینان، زیرا یقین دارد که پدری که در درون اوست کار را به انجام می رساند. پسرک خردسال بیشتر اوقات با مادرش به کلاسم می آمد. پسرک از من خواست تا برای امتحانات مدرسه شفاعت کنم و کلام لازم را بر زبان آورم. به او گفتم این جمله را تکرار کند: من با خرد لایتناهی یگانه ام، پس هرچه را که باید درباره این موضوع بدانم می دانم. در درس تاریخ معلومات کافی داشت، اما از درس حساب خود چندان مطمئن نبود. دفعه بعد که او را دیدم گفت: برای حسابم آن جمله را تکرار کردم و نمره‌ام عالی شد. من تا چون فکر می‌کردم تاریخم خوب است و به خودم متکی بودم، آن جمله را تکرار نکردم و نمره‌ام خیلی بد شد. هرگاه انسان بیش از اندازه از خود مطمئن باشد، اغلب با مانعی بازدارنده برخورد می کند که معنایش این است که به جای توکل به پدر درون به شخصیت خود اتکا کرده است. یکی از شاگردانم برایم حکایت کرد که تابستانی به قصد سفری دور و دراز به سرزمین هایی رفت که زبان آنها را نمی دانست. منتها لحظه به لحظه هدایت و حمایت می طلبید و همه کارهایش به طرزی معجزه‌آسا نرم و آسان پیش می رفت. نه در دریافت چمدانهایش تأخیری روی می داد و نه مسئله زبان پیش می آمد و نه دشواری جا در بهترین هتل ها، و به هر جا که می رفت عالی ترین خدمات در اختیارش قرار می گرفت. اما وقتی به نیویورک برگشت که زبانش را می دانست، فکر کرد که خدا دیگر لازم نیست. پس به طور عادی دنبال کارهایش را گرفت و همه چیز خراب از کار در آمد. چمدانهایش با تأخیر به دستش رسیدند و همه کارهایش چون کلاف سردرگم به هم پیچیدند و دچار ناهماهنگی و آشفتگی شد. شاگرد باید احساس حضور خدا را به عادت بدل کند تا لحظه ای از یاد خدا غافل نباشد. در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. هیچ چیز زیاده از حد ناچیز یا زیاده از حد عظیم نیست. گاه رویدادی بس ناچیز میتواند نقطه عطف زندگی انسان باشد. رابرت فولتون با دیدن آب جوشی که از یک کتری بخار میکرد کشتی بخار را دید. چه بسیار دیدم که شاگردی با مقاومت کردن یا نشان دادن راه نگذاشته که خواستش عینیت یابد. او ایمان خود را وامی دارد که به یک چاره چشم بدوزد و با آن تدبیری فرمان می دهد که خود برای برآوردن خواستش می پسندد، یعنی همان کاری که همه ی راه ها را مسدود می کند. زیرا خداوند که عقل کل است می فرماید: افکار من افکار شما نیست و طریق های شما طریق های من. این قدرت نیست، چون هر قدرت دیگر، خواه بخار و خواه الکتریسیته، به موتور یا ابزاری بی مقاومت نیاز دارد تا بتواند از طریق آن کار کند و انسان به منزله آن موتور یا آن ابزار است. بارها و بارها به آدمی گفتند که خاموش بایستد. خداوند به شما چنین میگوید: از این گروه عظیم ترسان و هراسان مباشید، زیرا که جنگ از آن شما نیست بلکه از آن خداست. فردا به نزد ایشان فرود آیید. در این وقت بر شما نخواهد بود که جنگ کنید، به ایستید و نجات خداوند را که با شما خواهد بود ببینید. در مورد آن 2000 دلار که از طریق صاحب خانه به دست زن رسید نیز می‌بینیم که زمانی این امر به وقوع پیوست که زن رنجش و مقاومت را کنار گذاشت و همچنین آن زن دیگر زمانی محبت مرد دلخواهش را باز ستاند که کینه و کدورت را فراموش کرد و همه رنجهایش باز ایستاد. هدف شاگرد باید تعادل و توازن باشد، چون توازن یعنی قدرت، زیرا به قدرت خدا مجال می دهد تا به درون آدمی بشتابد و آنچه را که رضامندی او را به جا می آورد اراده کند و به انجام برساند. انسان متوازن به روشنی فکر می کند و به سرعت تصمیم درست می گیرد و کوچکترین مسئله از چشمش مخفی نمی ماند. خشم نمی گذارد که انسان جلوی چشم خود را ببیند. خون را مسموم می کند، ریشه همه امراض است و سبب تصمیم گیری های نادرست که به شکست می انجامد. واکنش خشم چنان زیان آور است که آن را از گناهان کبیره خوانده اند. شاگرد می آموزد که در ما بعد و طبیعه گناه مفهومی بس وسیع تر دارد، هرچه از ایمان نیست گناه است. او در می یابد که ترس و نگرانی گناهانی مهلکند، ایمان وارونه اند، زیرا از طریق تصاویر منحرف ذهنی هرچه را که از آن بیم دارند به عینیت در می آورند. وظیفه شاگرد تاراندن این دشمنان از ذهن نیمه هوشیار است. انسان بیباک کارش به اتمام رسیده است. موریس متلینگ می گوید انسان خداییست ترسان. در فصل‌های پیش خواندیم که آدمی تنها با پیش تاختن به سوی چیزی که از آن می هراسد می تواند بر ترس خود چیره شود. وقتی یهو و شافات و لشکر او آماده رویارویی با دشمن شدند و چنین آواز سر دادند که خداوند را حمد گویید زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است، دیدند که دشمنان یکدیگر را هلاک کرده اند. مثلا زنی از دوست خواست تا پیامی را به کسی برساند. دوست از رساندن این پیام واهمه داشت. ذهن استدلالی می گفت در این کار دخالت نکن و پیام را نرسان. روحش در عذاب بود چون به زن قول داده بود. عاقبت بران شد که بر شیر بتازد و قانون حمایت الهی را بطلبد. با کسی که باید پیام را به او میرسان دیدار کرد و تا دهان گشود که آن را بگوید آن شخص گفت که راستی فلانی از شهر رفته. این جمله رساندن پیام را غیر لازم کرد، چون همه ماجرا منوط به این بود که آن شخص در شهر باشد. به محض اینکه انسان اراده کند تا کاری را به انجام برساند که از آن میترسد، دیگر مجبور به انجام آن نخواهد بود. شاگرد اغلب با اعتقاد خود به عدم تکمیل ظهور خواستش را به تعویق می اندازد. او باید مدام تکرار کند در ذهن الهی تنها تکمیل هست و کمال، پس خواسته من به انجام رسیده است. حال این خواسته کار عالی باشد یا خانه عالی یا سلامت کامل و یا هر چیز دیگر. انسان هرچه به طلبت صورتی است کامل که پیشا پیش در ذهن الهی نقش بسته است و باید در پرتو لطف الهی و به طرزی عالی عینیت یابد. آدمی باید شکر به جا آورد که خواستش را پیشا پیش در عرصه غیبی ستانده است و مجدانه برای دریافت آن در عرصه عینی تدارک ببیند. یکی از شاگردانم نیازمند توفیق مالی بود. نزد من آمد و پرسید چرا این ظهور تکمیل نیافته و به این نیت در نیامده است. گفتم شاید عادت داری کارهایت را نیمه تمام رها کنی و ذهن نیمه هوشیارت به عدم تکمیل خو گرفته است، زیرا برون نماینگر درون است. گفت بله حق با شماست، من اغلب کاری را که آغاز میکنم به اتمام نمیرسانم، اما همین حالا به خانه میروم و کاری را که هفته پیش آغاز کردم به پایان میرسانم. مطمئن هستم که با این کار خواستم بیدرنگ عینیت خواهد یافت. پس با پشتکار هرچه تمامتر خیاطیش را به پایان رساند. چندی نگذشت که پول مورد نیازش به حیرت انگیزترین راه ممکن به دستش رسید. آن ماه دوبار به شوهرش حقوق دادند. هنگامی هم که به مسئولان اشتباهشان را متذکر شدند، پاسخ شنیدند که آن را پس ندهند و نگاه دارند. هرگاه آدمی با ایمان به طلبت باید بستاند، زیرا خدا چاره‌ساز است و تدابیر خود را می آفریند. گاه از من پرسیدند فرض کنید شخصی چند استعداد دارد، از کجا بداند کدام یک را باید انتخاب کند؟ پاسخ من این است که هدایت بطلبید، بگویید جان لایتناهی رهنمودی مشخص به من بده، بیان کامل نفس مرا بر من آشکار کن، نشانم بده که در این لحظه از کدام استعدادم باید استفاده کنم. کسانی را دیدم که بی هیچ آمادگی قبلی یا با آموزشی جزئی کاری کاملا تازه را آغاز کرده اند و به هیچ مشکلی هم بر نخورده اند. مدام تکرار کنید من برای طرح الهی زندگیم کاملا مجهزم و هرگاه فرصتی پیش می آید بیباکانه آن را بقاپید. برخی از مردم بخشندگانی خوشدلند اما گیرندهی نامطبوع، به دلیل غرور یا به دلایلی منفی هدایا را نمی پذیرند. از این رو راه ها و چاره ها را مسدود می کنند و سرانجام نیز خود را در کمبود یا تنگ دستی می یابند. مثلا به زنی که پول زیادی بخشیده بود چند هزار دلار هدیه شد که با گفتن این که با آن نیاز ندارد نپذیرفت. چندی نگذشت که برایش یک گرفتاری مالی پیش آمد و ناچار شد که همان مبلغ را قرض کند. آدمی باید آنچه را که در ازای کار خودش به او باز می‌گردد در نهایت لطف بپذیرد. مفت داده‌ای پس مفت بگیر. انسان با هر دست بدهد با همان دست می‌گیرد و همیشه میان داد و ستد موازنه‌ای کامل برقرار است. هرچند آدمی باید بی هیچ چشم داشت ببخشد، اما اگر آنچه را که به سوی او باز می‌گردد نپذیرد از قانون تخلف ورزیده است، زیرا همه هدایا از جانب خدا می آیند و انسانها تنها وسیله اند. حتی فکر تنگ دستی نیز نباید از اثر انسان بخشنده بگذرد. مثلا هنگامی که آن مرد به من یک سنت داد نگفتم آخرین تفلکی که به زاعتش نمی رسد آن را به من بدهد. من او را ثروتمند و توانگر دیدم و زیر باران نعمتی که بر سرش می بارید و همین اندیشه بود که برایش برکت آورد. اگر کسی گیرندهی نامطبوع باشد باید گیرندهی خوشدل شود و حتی اگر یک عدد تنبر به او بدهند باید آن را بپذیرد تا همه راه ها را به روی خود بگشاید. خداوند گیرندهی مطبوع را به اندازه بخشندهی خوشدل دوست دارد. اغلب از من پرسیدند که چرا انسانی سالم و ثروتمند و انسانی دیگر بیمار و فقیر به دنیا می آید. هر معلولی زایده علتی است و چیزی به نام تصادف وجود ندارد و پاسخ این پرسش قانون تناسخ است، زیرا آدمی از تولدها و مرگهای بیشمار می گذرد تا از حقیقتی آگاه گردد که او را می رهاند. آدمی به دلیل آرزویی بر نیامده به عالم خاکی باز می گردد تا دیون کارمایی خود را بپردازد یا تقدیرش را به انجام برساند. ذهن نیمه هوشیار انسانی که سالم و ثروتمند به دنیا آمده است در زندگی گذشتهش تصاویر سلامت و ثروت را نقش کرده است و انسان فقیر و بیمار تصاویر فقر و بیماری را، زیرا آدمی در هر عرصه‌ای حاصل جمع معتقدات ذهن نیمه هوشیارش را عیان می سازد. هرچند تولد و مرگ قوانینی ساخته انسانند، زیرا مزد گناه مرگ است. به سان حبوط آدم به هوشیاری که زائده اعتقاد به دو قدرت بود، انسان راستین یا انسان معنوی بی تولد و بی مرگ است، هرگز به وجود نیامده و از وجود نرفته است. او که هست و بود و خواهد بود. پس از طریق حقیقت است که آدمی از قانون کارما و گناه و مرگ می رهد و انسانی را که آفریده به سیما و شبیه اوست متجلی می سازد. رهایی آدمی با عینیت بخشیدن به طرح الهی زندگیش یا به انجام رساندن تقدیرش از راه می رسد. آنگاه آقایش به او می گوید آفرین ای غلام نیک متدین، بر چیزهای اندک امین بودی، تو را بر چیزهای بسیار خود مرگ خواهم گماشت، به شادی خداوند خود حیات ابدی وارد شو. تکذیب ها و تأکید ها. امری را جذب خواهی کرد و برایت مقرر خواهد شد. تمامی آن خیر خوشی که باید در زندگی آدمی به عینیت درآید، پیشاپیش واقعیتی است انجام یافته در ذهن الهی که به محض اینکه آن را باز شناسد یا کلام لازم را بر زبان آورد، عیان و بیان می‌گردد. پس آدمی باید دقیق باشد تا تنها به خواست الهی حکم کند. زیرا آدمی اغلب با کلمات بیهوده خود به شکست یا بدقبالی حکم می کند. از این رو همان گونه که در یکی از فصل‌های پیشین گفته شد، درست طلبیدن خواسته مهمترین نقش را دارد. اگر آدمی آرزومند خانه، دوست، شغل یا هر مطلوب دیگری است، تنها خواست خدا را باید بطلبد. مثلا بگوید جان لایتناهی، راه را برای خانه درست، دوست درست یا شغل درست من بگشا. شکر به جای می آورم که خواستم، همکنون در پناه لطف الهی و به گونه عالی عینیت می یابد. بخش آخر این عبارت مهمترین نقش را دارد. مثلا زنی را می شناختم که 1000 دلار طلبید، دخترش مجروح شد و آنها 1000 دلار غرامت گرفتند، منتها نه به گونه عالی. او باید خواستش را به این صورت می طلبید: جان لایتناهی، تو را سپاس می گذارم که 1000 دلاری که حق الهی من است، همکنون در پناه لطف الهی و به گونه عالی عینیت می یابد و به من می رسد. هنگامی که هوشیاری مالی انسان گسترش می‌یابد، باید چنین بطلبد که مبالغ هنگفت پولی که حق الهی اوست در پرتو لطف الهی و از راه‌های عالی به او برسد. محال است که آدمی بتواند بیش از آنچه میسر می‌انگارد به دست آورد، زیرا آدمی در بند توقعات محدود ذهن نیمه هوشیار خیشتن است. پس باید به انتظارات خود وسعت ببخشد تا در مقیاسی عظیم‌تر بستاند. چه بسیار پیش آمده که انسان با خواسته هایش خود را محدود کرده است. مثلا یکی از شاگردانم طلبید که تا تاریخی معین 600 دلار به دست آورد. آن را هم به دست آورد، منتها بعد شنید که می توانست 1000 دلار بگیرد، اما تنها به علت کلام به زبان آمده خودش 600 دلار گرفته بود. آنها برگشته خدا را آزمایش و به حضرت اعلا اهانت کردند. ثروت مسئله هوشیاری است. فرانسوی ها قصه ای دارند که گویای همین حقیقت است. مردی فقیر از جاده‌ای می گذشت که مسافری او را متوقف کرد و گفت رفیق، می بینم که فقیری، بیا این طلا را بگیر و بفروش تا سراسر عمرت غرق ثروت باشی. فقیر از این خوش اقبالی به وجد در آمد و طلا را به خانه آورد. بیدرنگ کاری یافت و چنان ثروتمند شد که هرگز طلا را نفروخت. سالها گذشت و او که مردی متمول شده بود، روزی در راهی به مردی فقیر برخورد و گفت بیا رفیق، من این طلا را به تو میدم تا سراسر عمر غرق ثروت باشی. مرد مسکین طلا را گرفت و نگاهی به آن انداخت و گفت اما این که برنجی بیش نیست. پس می‌بینیم که مرد نخست با احساس دولتمندی و با این اندیشه که آن قطعه فلز طلاست غنی شد. هر انسانی در درون خیش صاحب یک تکه طلاست. این هوشیاری آدمی از طلا و توانگری است که راه هر ثروتی را بر زندگیش می‌گشاید. آدمی به هنگام طلب از پایان سفر خود می‌آغازد، یعنی ندا در می‌دهد که پیشاپیش ستانده است. پیش از آن که بخوانند من پاسخ خواهم داد و پیش از آن که سخن گویند من خواهم شنید. تأکید مدام سبب می شود که اعتقاد در ذهن نیمه هوشیار استقرار یابد. البته اگر آدمی صاحب ایمانی راسخ باشد، نیازی به تکرار جمله تأکیدی وجود ندارد. کافی است که یک بار آن را بگوید. انسان نباید استقاصی یا استدعا کند، بلکه باید مدام سپاس بگذارد که خواسته خود را پیشاپیش ستانده است. بیابان و زمین خشک شادمان خواهد شد و صحرا به وجد آمده چون گل سرخ خواهد شکفت. این شادمانی به هنگامی که آدمی هنوز در بیابان آن منزل از هوشیاری قرار دارد، راه رهایی یا ظهور خواسته را می گشاید. دعا به درگاه خداوند به صورت آمیزه ای از فرمان و تقاضاست. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض‌های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم. و با این تسبیح ختم می‌شود که زیرا ملکوت و قوت و جلال تو ابدالآباد از آن توست، آمین. پس دعا هم فرمان است و هم تقاضا، هم ستایش است و هم سپاس. شاگرد حتی لحظه‌ای نباید فراموش کند که برای خدا همه چیز ممکن است. البته کردار با آسانی گفتار نیست. مثلا زنی تا تاریخی معین به پولی هنگفت نیاز داشت، میدانست باید کاری کند تا پیشاپیش رسیدن آن را به چشم ببیند، زیرا دیدن یعنی رسیدن. پس رهنمود خواست و هدایت طلبید. برای خرید به فروشگاه بزرگ رفته بود که چشمش به یک کاغذ بر یا نامه بازکن میناکاری صورتی رنگ بسیار زیبا افتاد. کششی به سوی آن احساس کرد. این فکر از سرش گذشت: من یک کاغذ بر خیلی عالی که مناسب باز کردن نامه هایی حاوی چک های هنگفت باشد ندارم. هرچند ذهن استدلالی آن را ولخرجی می خواند، کاغذ بر را خرید. آن را که به دست گرفت، این تصویر چون بارقه ای از برابر چشمش گذشت که پاکتی حاوی چکی هنگفت را باز می کند. چند هفته ای نگذشت که پول مورد نیازش به دستش رسید. کاغذ بر صورتی رنگ نمایانگر ایمان فعال او بود و به منزله پلی که از روی آن به خواستش می رسید. درباره اینکه اگر ذهن نیمه هوشیار به سوی ایمان هدایت گردد صاحب چه قدرت هایی می شود، حکایات فراوان هستند. مثلا مردی شبی را در خانه روستایی می گذراند و پنجره‌های اتاق باز نمی شد. نیمه شب احساس خفقان کرد و در تاریکی به سوی پنجره رفت. نمی توانست آن را باز کند. با مشت به شیشه پنجره کوبید و هجوم هوای تازه را احساس کرد و سراسر شب را راحت خوابید. صبح روز بعد دانست که شیشه کتابخانه را شکسته است و همه شب پنجره بسته بوده است. او تنها با فکر اکسیژن لازم را به خود رسانده بود. آدمی هرگز نباید در نیمه راه بازگردد، زیرا چنین شخصی گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. روزی شاگردی سیاه پوست این جمله شگفت‌انگیز را گفت: من هر وقت از پدر چیزی بخواهم پاهامو زمین میکوبم و میگم ببین پدر، من هیچی کمتر از اونی که خواستم نمیگیرم، حالا بیشتر باشه بازم یه چیزی. از این رو آدمی هرگز نباید سازش کند، منتها وقتی همه کارهایت را کردی خاموش بایست. گاه این دشوارترین زمان برآورده شدن خواسته است، چون وسوسه تسلیم شدن و به عقب بازگشتن و سازش به جان میافتد. لیکن هر که تا به آخر صبر کند نجات یابد. خواسته های آدمی اغلب در آخرین لحظه برآورده می شوند، چون آدمی کار را وامی نهد، یعنی از استدلال دست می کشد و خرد لایتناهی مجال کار می یابد. آرزوهای ملالنگیز آدمی به گونه ملالنگیز برآورده می شوند و آرزوهای بی صبرانه اش مدت ها به تعویق می افتند یا به شیوهی خشونتبار عینیت می یابند. مثلا زنی از من پرسید چرا دائم عینکش را گم می کند یا آن را می شکند. دریافتیم که اغلب در حال عصبانیت به خود و به دیگران می گوید ای کاش می شد از شر این عینک خلاص شوم. از این رو آرزوی بی صبرانه‌اش به گونه خشونتبار برآورده می شد، در حالی که او باید یک بینایی عالی و بی نقص می طلبید. منتها آنچه او در ذهن نیمه هوشیار خود نقش می کرد آرزویی بود بیشکیب برای رها شدن از شر عینک. از این رو آنها مدام می شکستند یا گم می شدند. دو گرایش ذهنی سبب از دست دادن می شود: ناسپاسی، چون مورد زنی که از شوهر خود قدردانی نمی کرد، و ترس از دست دادن که در ذهن نیمه هوشیار تصویر از دست دادن را نقش می کند. اگر آدمی بتواند مسئله خود را وانهد تا به راه خود برود، یعنی بار خود را به خدا بسپارد، بیدرنگ خواستش عینیت خواهد یافت. مثلا روزی طوفانی زنی ناچار شد از خانه بیرون برود. وسط خیابان چترش خراب و وارونه شد. برای نخستین بار به دیدن کسانی میرفت که نمیخواست او را با چتر شکسته ببینند. نمیتوانست چتر را دور بیندازد چون مال خودش نبود. در کمال عجز گفت خدایا نمیدانم چه کنم، خودت کاری با این چتر بکن. درست در همون لحظه صدایی از پشت سرش گفت خانم، میل داری چترتان تعمیر شود؟ یک تعمیرکار چتر آنجا ایستاده بود. زن پاسخ داد البته که میل دارم. در مدتی که زن به مهمانی رفت، مرد چترش را تعمیر کرد و هنگام بازگشت یک چتر درست حسابی در انتظارش بود. پس اگر انسان چتر یا وضعیت خود را به خدا بسپارد، همواره یک تعمیرکار چتر نیز بر سر راهش قرار می‌گیرد. آدمی همیشه در پی یک تکذیب باید یک تأکید بیاورد. مثلا شبی دیوقت به من تلفن شد تا مردی را که هرگز ندیده بودم شفا بدهم. ظاهراً سخت بیمار بود. گفتم من صورت ظاهر این بیماری را نفی و تکذیب می کنم. بیماری واقعیت ندارد، پس نمی تواند در هوشیاری او نقش بندد. این مرد در ذهن الهی صورتی است کامل، جوهری پاک و مظهر کمال. ذهن الهی بی زمان است و بی مکان. از این رو کلام بیدرنگ به مقصد می رسد و بی ثمر باز نخواهد گشت. اغلب تفاوت میان تجسم و بینش را از من پرسیدند. تجسم فرایندی است ذهنی که استدلال یا ذهن هوشیار بر آن حکم می راند، حالان که بینش فرایندی است معنوی که شهود یا هوشیاری برتر بر آن حاکم است. آدمی باید به ذهن خود بیاموزد که بارقه‌های الهام را دریافت کند و از طریق رهنمودهای مشخص تصاویر الهی را تجلی بخشد. اگر آدمی بتواند از صمیم دل بگوید من تنها آن را می‌خواهم که خدا برای من می‌خواهد، هر آرزوی کاذبی از هوشیاریش محو می‌شود و معمار اعظم یا الوهیت باطن نقش‌های تازه به او می‌بخشد. تر یا مشیت خدا برای هر انسان از محدودیت ذهن استدلالی فرا می‌رود و همواره عرصه راستین زندگی است و همراه با سلامت و ثروت و محبت و بیان کامل نفس. چه بسا کسانی که در خیال خود کلبه‌ای می‌سازند حالان که باید کاخی بنا کنند. اگر کسی بکوشد که به زور ذهن استدلالی خواسته ای را به عینیت درآورد، تحقق آن را متوقف خواهد کرد. خداوند می‌گوید من در وقت آن شتاب خواهم کرد. آدمی باید تنها از طریق شهود یا رهنمودهای مشخص عمل کند. به خداوند توکل و نیکویی کن و در وجود خدا تمتع ببر، پس خواسته دل تو را به تو خواهد داد. طریق خود را به خداوند بسپار و به او توکل کن که آن را انجام خواهد داد. نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش. من کارکرد این قانون را به حیرت انگیز ترین شیوه ممکن دیدم. مثلا شاگردی می گفت که هر طور شده باید تا روز بعد 100 دلار به دست آورد، چون قرضی داشت که حتما باید می پرداخت. نزد من آمد تا کلام لازم را بر زبان آورم. من نیز گفتم آن جان لایتناهی هرگز دیر نمی کند و مبلغ مورد نیاز پیشا پیش آماده است. همان روز عصر به من تلفن کرد تا از معجزه بگوید. ناگهان به دلش افتاد که به بانک برود و برای وارسی برخی از اوراق به صندوق امانات خود سری بزند. اوراق را یک به یک نگاه کرد و در ته صندوق یک اسکناس 900 دلاری دید. حیرت زده جا خورد. یقین داشت که خودش آن را آنجا نگذاشته است، چون بارها به بانک رفته بود و همیشه به آن اوراق سر زده بود. پس واقعا چه کسی دست به این معجزه زده و آن را خلق کرده بود؟ مانند مسیح که از هیچ قرص‌های نان و ماهی‌ها را خلق کرد. آری، آدمی به مقامی خواهد رسید که کلمه او جسم می‌شود و هر آنچه بخواهد یا اراده کند بیدرنگ عیان می‌گردد، مانند همه معجزات عیسی مسیح. در نام او قدرتی عظیم نهفته است که مظهر تجلی حق است. او گفت آمین آمین به شما می‌گویم که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. قدرت این نام آدمی را به اوج بعد چارم می کشاند و آنجا که از هر گونه تأثیر روانی یا نفوذ اختری آزاد است، رها از هر گونه قید و شرط و رنگ تعلق و مطلق به سان خدا. من خود شاهد شفاهایی بودم که به نام عیسی مسیح صورت گرفتند. مسیح هم مظهر اصالت بود و هم مظهر یک اصل، و این اصل که در باطن هر انسان است ناجی و رهاننده آدمی است. مسیح باطن ضمیر چاربعدی خود آدمی است، همان انسانی که به سیما و شبیه خدا آفریده شده، ضمیری که نه هرگز شکست خورده و نه هرگز رنگ بیماری و اندوه را دیده، ضمیری که نه هرگز زایده شده و نه هرگز مرده، ضمیری که تنها رستاخیز و حیات انسان است. هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید، یعنی وقتی خدا که ذات کل است به عرصه جز نظر می کند، به سیمای مسیح یا الوهیت باطن هر انسان تجلی می‌یابد و روح القدس یعنی خدا به هنگام عمل. از این رو آدمی هر روز تثلیث یعنی پدر، پسر و روح القدس را متجلی می‌سازد. آدمی باید هنر اندیشه را بیافریند. استاد تفکر هنرمندی است که با دقتی هرچه تمام‌تر تنها طرح‌های الهی را بر بوم ذهن خود نقش می‌کند و این تصاویر را با ضربه‌های ماهرانه قدرت و تصمیم می‌کشد، با ایمان کامل به اینکه هیچ قدرتی وجود ندارد تا بتواند به کمال آنها آسیبی برساند و با این اعتقاد راسخ که این نقش‌ها آن آرمان اعلی را در زندگیش متجلی خواهند ساخت. همه قدرت ها از طریق درست اندیشیدن به آدمی داده شده تا آسمان را به زمین بیاورد و این است هدف بازی زندگی. و قواعد ساده این بازی عبارتند از ایمان بیباکانه و عدم مقاومت و محبت. باشد که اکنون خواننده این کتاب از هر آنچه که روزگارانی او را در بند نگاه داشته و میان او و حق او ایستاده رهیده باشد و حقی را شناخته باشد که او را آزاد خواهد کرد، آزاد تا تقدیر خود را به انجام برساند و طرح الهی زندگیش خواه سلامت و خواه ثروت و خواه محبت و خواه بیان کامل نفس را متجلی سازد. باشد تا با نوسازی ذهنتان تحول یابید.